شب به وقت ایران این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام، ما از رادیو فردا بر شما در ایران در اولین ساعت‌های غروب چهارشنبه پنجم بهمن ماه، و سلام به شما خارج از ایران در هر شهر یا کشوری که صدای رادیو فردا رو میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و اگه همراهمون بمونید تا یک ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار و اتفاقهای ایران و جهان میشنوید تا ساعت 8 شب به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه تا درون از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده‌های بانکی بشنوید. از شروع رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شده های نامزدهای انتخابات مجلس براتون میگیم. در مورد گزارش رئیس کمیسیون حقوق بشر آلمان از سفرش به تهران میشنوید. و همینطور از درگذشت تئو آنجلوپولوس، کارگردان معروف یونانی، براتون میگیم. اما قبل از همه اینها باید خبرها رو مرور کنیم با آرش حسنی. آرش، سلام میکنم بهت، حالت خوبه؟
سلام زده، سپاسگزارم، بد نیستم، خیلی ممنون.
چه خبر آرش؟ کوتاه اگه بخوای بگی تیترهایی که مربوط به ایران هست و بعدش هم خارج از ایران.
راستش خبرهای ایرانمون به هر حال این روزا حوزه اقتصاد حوزه خبرسازی بوده. از همین حوزه باز هم خبر داریم، محمود احمدی نژاد با افزایش سود سپرده‌های بانکی موافقت کرده و البته در حوزه جهانی اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد هم امروز در داووس سوئیس آغاز به کار کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که آزادی مطبوعات تنها در 4 کشور بدتر از ایرانه. اما اخبار دیگه‌ای هم داریم از دیگر کشورهای جهان که عمدتاً اخباری هستش که تحولات جهان عرب رو پوشش میده. در سالروز انقلاب مصر هزاران تن در میدان تحریر قاهره گرد آمدند و روسیه میگه که از پیشنهادهای سازنده در مورد سوریه استقبال میکنه. همچنین بر پایه حکم دادگاه نظامی در کالیفرنیا، تفنگدار آمریکایی که در کشتار حادثه عراق شرکت داشت زندانی نمیشه.
مشروع خبرها رو با آرش بشنویم. آرش، حسابی وقت داری؟ فکر کنم بتونیم همه اینا رو بخونیم.
سپاسگزارم از تو. به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سود سپرده‌های بانکی تا 21% موافقت کرده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که رئیس کل بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را حداکثر تا فردا پنجشنبه به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد. شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی تا حد 21% را حدود 3 هفته پیش تصویب کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه گزارش سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در میان 179 کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 175 است و تنها 4 کشور سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در رده‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند. در قسمتی از این گزارش آمده است: در ایران سالهاست که تعقیب و تحقیر روزنامه‌نگاران جزی از فرهنگ رسمی سیاسی شده و حکومت از طریق آزار و اذیت رسانه‌ها زنده است. فنلاند، نروژ و هلند 3 کشور صدر این فهرست هستند. نشست مجمع جهانی اقتصاد از امروز در داووس سوئیس و با سخنرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آغاز می‌شود. انتظار می‌رود بحران بدهی اروپا و تأثیرات جهانی آن مهمترین موضوع مورد بحث در نشست 2600 بازرگان و سیاستمدار حاضر در این نشست باشد. آینده سرمایه‌داری، رشد مستمر چین، مقررات مالی و پیامدهای اعتراض‌های مردمی در کشورهای مختلف نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست امسال خواهد بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو از هر پیشنهاد سازنده در مورد بحران سوریه استقبال می‌کند، اما همچنان با اعمال مجازات‌های سازمان ملل یا مداخله نظامی علیه حکومت بشار اسد مخالف است. اظهارات سرگئی لاوروف در حالی بیان شده است که بنابر گزارش‌ها اروپا و اتحادیه عرب در حال تدوین پیشنویس قطعنامه جدید برای ارائه به نشست هفته آینده شورای امنیت هستند که در آن از طرح پیشنهادی اتحادیه عرب حمایت شده است. اتحادیه عرب روز یکشنبه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواستند که قدرت را به معاونش واگذار کند و ظرف 2 ماه دولت وحدت ملی در آن کشور تشکیل شود، اما سوریه این پیشنهاد را رد کرده است. از صبح امروز هزاران تن در مرکز قاهره پایتخت مصر گرد آمدند تا اولین سال روز قیام‌هایی را که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد گرامی بدارند. بنابر گزارش‌ها در تجمع امروز هواداران اغلب گروه‌های سیاسی در میدان تحریر قاهره حضور دارند. ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر دیروز اعلام کرد که بخش‌هایی از قانون شرایط اضطراری پس از چند دهه در کشور لغو می‌شود. یک دادگاه نظامی در کالیفرنیا حکم داده است که تفنگدار آمریکایی که در پرونده قتل غیر نظامیان در عراق مقصر شناخته شده نباید به زندان برود. گروهبان فرانک ووتریک روز سه‌شنبه در دادگاهی نظامی در کالیفرنیا قصور در پیروی از مقررات را پذیرفت، اما گفت که باید شرایط آن زمان را در نظر گرفت. او پس از دادگاه نیز در اطلاعیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت از بستگان قربانیان پوزش طلبید. تفنگداران آمریکایی تحت امر گروهبان ووتریک در سال 2005 پس از آنکه در حمله شبه نظامیان 20 کشته دادند، به غیر نظامیان در شهر حدیثه در عراق حمله کردند و 24 تن از آنان را کشتند. آزاده.
متشکرم آرش حسنی. حدود 25 دقیقه 24 دقیقه دیگه باز هم برمیگرده تو استودیو رادیو فرداست با خبرهای تازه تر. در ادامه مجله شامگاهی، پذیرش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از طرف محمود احمدی نژاد برای افزایش نرخ سود.
از طرفی دستگاه رسمی ایران نمیخواد بپذیره که سیاست‌های خارجی ایران و سیاست ایران در مورد مسئله هسته‌ای به طور مستقیم اثر خودش رو روی اقتصاد ایران گذاشته.
36 روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و ادامه تایید یا رد صلاحیت بعضی از نامزدها.
4 سال بعد همین شخص رد صلاحیت میشه، به خاطر اینکه در طول این 4 سال این شخص رو تحت کنترل و نظر دارن و میبینن که التزام نظری و عملیش به ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم مخدوش شده.
و مرگ ناگهانی تئو آنجلوپولوس، کارگردان محبوب یونان، در یک حادثه. و در بخش دوم مجله شامگاهی امشب هم مثل همه چهارشنبه ها مجله اقتصادی رادیو فردا پخش میشه. همراهمون بمونید تا 54 دقیقه آینده. سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی از پذیرش و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از طرف محمود احمدی نژاد خبر داده. شورای پول و اعتبار توی نشست اخیر خودش طرحی رو برای افزایش نرخ سود برای سپرده‌های بانکی تصویب کرده، ولی موافقت نشدن با این طرح در واقع که رئیس جمهوری اسلامی انجام داده، با این مصوبه تا امروز از اجرایی شدن اون جلوگیری کرده. بر پایه این مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 21% افزایش پیدا می‌کنه. اول گزارش جمشید رو در همین زمینه بشنویم، بعد یه گفتگو داریم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سرانجام با مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 21% افزایش می‌یابد. اما در حالی که دولت و مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از کنترل اوضاع و شرایط ارزی بسیار خوب در کشور صحبت می‌کنند، مخالفان دولت از روزنامه کیهان گرفته تا برخی از نمایندگان مخالف محمود احمدی نژاد از بیکفایتی دولت و حتی خیانت به مردم سخن میگویند. سرمقاله کیهان به قلم حسین شریعت مداری این گونه آغاز می شود:
شواهد و قرائن موجود تردیدی باقی نمی گذارد و یا دست کم این احتمال را قوت می بخشد که افزایش بیرویه و جهشی قیمت سکه و دلار پروژه‌ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بوده است و جریان همسو با اصحاب فتنه که چندان هم ناشناخته نیست، با افزایش مصنوعی بهای سکه و دلار و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر کالاها در تلاش بوده است تا آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران را از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا سنگین و پرآسیب جلوه دهد.
پرویز سروری رئیس کمیته امنیت ملی مجلس هم گفته است دولت نه تنها بازار ارز را مدیریت نمی کند، بلکه آتش بیار معرکه هم هست. آقای سروری دولت را به زمین سازی برای مذاکره با آمریکا متهم کرده است. اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن یکی از اهداف این نوع حملات به دولت را کم اثر نشان دادن تحریم ها علیه ایران می داند.
به نظر من در این دور تازه حملات به دولت که هم در این سخنان کسانی مثل آقای سروری دیده میشه، هم در سرمقاله امروز کیهان دیده میشه، دو جریان وجود داره. یکی جریان قدری قدیمی تر که از ماهای گذشته شروع شده و مدام از طرف مجلس و جناحای نزدیک به مجلس دولت رو مورد انتقاد قرار میده که در مورد کنترل مسئله ارز و سکه و جلوگیری از آشفتگی بازار ناتوان بودن. اما جریانی که در این حملات تازه هست اینه که از طرفی دستگاه رسمی ایران نمیخواد بپذیره که سیاست های در واقع خارجی ایران و سیاست ایران در مورد مسئله هسته‌ای و در پیامد اون تحریم ها به طور مستقیم اثر خودش رو روی اقتصاد ایران گذاشته و برای اینکه پنهان کنن اثرگذار بودن تحریم ها رو و این موضع رسمی آقای خامنه‌ای رو که تحریم ها بی اثر هست نشون بدن، بیشتر فشار رو متوجه ناتوانی دولت میکنن در سیاست گذاری اقتصادی.
اما حملات احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت حتی شدیدتر از دیگران بود. آقای توکلی که از مخالفان با نفوذ محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود، هم از مجلس به خاطر عدم انجام وظیفه در برخورد با به گفته او بی‌کفایتی دولت انتقاد کرده و هم تأکید کرده است که اگر دولت در راستای افزایش ارزش ذخایر ارز و طلای خود نوسانات بازار را مدیریت نکند، دیگر بحث بیکفایتی و بی‌ارزگی نیست، بلکه بحث خیانت به مردم مطرح است. از سوی دیگر سخنگوی اقتصادی دولت اخلال در بازار ارز را کار سازماندهی شده برخی افراد دانسته که به دنبال خروج ارز از کشور و یا دست زدن به احتکار در بازار ارز هستند. شمس‌الدین حسینی وضعیت ارزی کشور را هم در بهترین شرایط توصیف کرده و حتی گفته است حجم ذخایر ارزی کشور در آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که احمد توکلی از نوسانات بازار ارز به شدت اظهار نگرانی کرده و ادامه وضعیت موجود را زمینه‌ساز ورشکستگی اقتصاد کشور خوانده است. و در حالی که کشمکش میان دولت و طرفداران آیت الله خامنه‌ای و مخالفان محمود احمدی نژاد بر سر چگونگی تثبیت قیمت طلا و ارز ادامه دارد، روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا به 1900 تومان رسید و سکه طلای طرح قدیم هم به قیمت 850 هزار تومان به فروش می رسد.
و اما حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی در لندن، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا مصوبه شورای پول و اعتبار رو حرکت کوچیک ولی مثبتی می دونه و معتقد هست که نرخ بهره واقعی رو بازار تعیین می کنه.
این اقدام اقدامی است کوچک و دیر که باید خیلی مدت تا پیش انجام می گرفت، ولی در جهت درست، یعنی اعلام کردن نرخ بهره رو 21% بکنن و این در جهت درست حرکت کردن، در حالی که معمولا این نرخ رو تعیین نمی کنن، این نرخ رو بازار تعیین می کنه زیر عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا. در نیچه تقاضا بالا میره، نرخ بهره هم بالا میره. در شرایطی که تورم از بالای 30% گذشته در ایران، نرخ تورم 21% باز واقعی نیست، ولی به هر حال خیلی بهتر از اون 11% تصنعی تر هست. به این ترتیب بیتونه اثر داشته باشه، ولی گمان نمی رود که بتونه واقعا اعتماد مردم رو به پول ملی جلب کنه و یا اینکه در قیمت ارز و طلا تاثیر جدی داشته باشه، حداقل در کوتاه مدت.
در نرخ تورم چطور؟ شما اشاره کردین که در حول و حوش 30% هست. آیا این امکان هست که با سیاستایی که اعلام کردن اجرایی بشه نرخ تورم مقداری پایین بیاد؟
نرخ تورم بستگی به میزان نقدینگی داره و از یک سو و میزان تولید ملی از سوی دیگر. در هر دو کفه این دولت با مشکلات اساسی روبرو است. از نظر تولید ملی، تولید ملی ما رشدش فوق‌العاده کمه، در حدود 1.2%. در نتیجه این خود به خود تورم رو پایین نمیاره، اشتغال رو بالا نمیبره. از سوی دیگر مسئله نقدینگی، دولت هر سال 30% تا 40% نقدینگی افزوده. امسال گفتن که بودجه انقباضی خواهد شد، به این سرعت نمی شود انجام داد، ولی باید دید که دولت با چه بودجه ای امسال به مجلس میاد. به این ترتیب فعلا حرف تا وقتی که بینا به عمل بپیونده، ببینیم واقعا چه کاری میخوان انجام بدن.
آقای منصور، در چند روز اخیر طرفداران دولت و مخالفان محمود احمدی نژاد یکدیگر رو به بالا بردن قیمت ارز و طلا متهم کردند. به نظر شما نوسانات اخیر در بازار پدیده جدیدی هست یا میشه اون رو به نوعی پیامد سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی دونست؟
جدا از این مسائل سیاسی که بینشون میگذره اتهام زنی ها، در واقع مسئله این است که دولت جمهوری اسلامی از آغاز در مورد پول اشتباهات بزرگی کرده که به قیمت سوختن صدها میلیارد دلار تمام شده است. یکی از این اشتباهات بزرگ دولت و مجلس که مربوط به احمدی نژاد هم نیست، تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون رباست. عملا اینا بهره اسمشو عوض کردن، بهره 20%، 30%، 40% رواج داره و هنوز چسبیدن به این قانون. در نتیجه مجلس باید اعلام بکند که هنوز آیا این قانون رو قانون میدونه یا در صدد فسخش هست. رئیس دولت در سهم خودش بارها اعلام کرده است که ریال باید گرانتر از این بشود. امروز باید اعلام بکند که تکلیف نفع چیست. این حرفای بی‌معنا رو که هر دانش آموز اقتصاد اینها رو میدونه میخواد تصحیح بکند یا نه. همینطوری فقهایی که پشت این قوانین قرار گرفتن باید اعلام بکنن بعد از 33 سال که آیا امروز تفاوت بین بهره و ربا رو فهمیدند یا هنوز 300 سال دیگه هم وقت لازم دارن که بفهمند.
پذیرش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از طرف محمود احمدی نژاد موضوع گفتگوی جمشید زند از رادیو فردا بود با حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی در لندن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا داره پخش میشه در ساعت 7:16 به وقت ایران. یک گزارش دیگه بشنویم. در حالی که 36 روز تا انتخابات مجلس نهم باقی مونده، بحث بر سر تایید یا رد صلاحیت بعضی از نامزدها در این روزها دوباره داغ شده. به گفته عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صلاحیت 20% از ثبت نام شده ها تایید نشده و از امروز چهارشنبه رسیدگی به شکایت های رد صلاحیت شده ها هم شروع شده. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
1/5 از ثبت نام شدگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند، یعنی بیش از 1000 نفر. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته از روز چهارشنبه، یعنی امروز، کار رسیدگی به شکایات شروع می شود و احتمال دارد در این رسیدگی مجدد صلاحیت برخی از داوطلبان تایید شود. مرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، این رد صلاحیت ها را در راستای یک پارچه کردن طرفداران ولایت فقیه می داند.
این رد صلاحیت ها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی ایران در فکر این هست که با یک پارچه تر کردن هر چه بیشتر صفوف طرفداران ولی فقیه، به نوعی یک حکومت مطلقه ولایی رو پیش رو قرار بده. به این ترتیب اینکه در یک انتخاباتی حتی برخی از نمایندگانی که امروز در مجلس هستند حذف میشن، گرایش های نه فقط اصلاح طلب بلکه حتی بخشی از خود اصولگرایان و طرفداران احمدی نژاد هم حذف میشن، فقط نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در این مجموعه تنش داخلی و بین المللی عقب نشینی نکنه و به اصطلاح با یک پارچگی هرچه بیشتر در صفوف خودش به مواجهه با بحرانهای درونی و بین المللی بره.
در میان رد صلاحیت شدگان نام بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس هشتم هم به چشم می‌خورد. برخی از آنها اعتقاد دارند دلیل این رد صلاحیت انتقاد از عملکرد دولت و موضع‌گیری‌های سیاسیشان در طول دوره نمایندگی در مجلس است. حسن یوسفی اشکوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این باره میگوید
همه این چیزا برمیگرده به رهبری جمهوری اسلامی، یعنی یکی در یه روزی طبق معیارها و شرایطی که رهبری میگذاره واجد صلاحیت هست و وفادار به حساب میاد. آقای خامنه‌ای میتونه مثلا با فلان شخص به عنوان رئیس جمهور کار کنه، اما 4 سال بعد همین شخص رد صلاحیت میشه، به خاطر اینکه در طول این 4 سال این شخص رو تحت کنترل و نظر دارن و میبینن که این شخص به گونه عمل کرده و رفتار کرده که التزام نظری و عملیش به ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم مخدوش شده. بنابراین همین فرد در دوره بعد رد صلاحیت میشه.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی پیش بینی کردند که حضور مردم در این انتخابات گسترده باشد. حسن علی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو پاسخ محکمی خواهد بود به تهدیدها و تحریم‌های دشمنان. جانشین ستاد انتخابات کشور در حالی این سخنان را میگوید که گروه‌های اصلی اصلاح طلب، جمعی از نمایندگان پیشین مجلس، شماری از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و فعالان ملی مذهبی خارج از ایران اعلام کردند که در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهند کرد. در این شرایط و در غیاب اصلاح طلبان به نظر می رسد که رقابت اصلی بین دو گروه حامی حکومت یعنی جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان باشد. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی ساکن لندن معتقد است این انتخابات به دلیل اختلاف میان اصولگرایان انتخاباتی پرمسئله خواهد بود.
این انتخابات علارغم پیشبینی هایی که خیلی از تحلیلگران می کنند که انتخاباتی ساکت و بی فرو خواهد بود، گرچه از زاویه شرکت مردم و مشارکت مردم این تحلیل رو من قبول دارم و درسته، ولی از نظر دعواهایی که در درون سیستم هست به شدت متشنج و پرمسئله ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بر اساس جدول برنامه انتخابات، فهرست نهایی نامزدهایی که صلاحیتشان تایید شده دوم اسفند ماه اعلام خواهد شد و نامزدهای تایید صلاحیت شده می توانند فعالیت‌های تبلیغاتیشان را از چهارم اسفند ماه شروع کنند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
حتما سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و توی بحث‌ها شرکت کنید. یک گزارش دیگه بشنویم درباره این موضوع که تام کونینگز رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان که از تاریخ 13 تا 17 دی ماه به ایران سفر کرده بود، گزارش رو درباره دیدارهای خودش منتشر کرده. اون قصد داشته در سفرش به ایران از وضعیت عبدالفتاح سلطانی وکیل و همینطور یوسف ندرخانی کشیشی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده آگاه بشه. شیرین فامیلی نگاهی داره به بخش‌هایی از گزارش رئیس کمیسیون حقوق بشر آلمان از سفر به تهران.
در ابتدای این گزارش تام کونینگز به ذکر مسئله ممانعت مقامات ایرانی با دیدار او با دو زندانی عقیدتی عبدالفتاح سلطانی و یوسف ندرخانی پرداخته و نوشته است: از نظر من حکومتی که افتخار می کند به شأن و منزلت انسان ارج می گذارد و قراردادهای بین المللی در مورد حقوق شهروندی را امضا کرده و به آن متعهد شده است، قاعدتا نباید مشکلی با ملاقات من با دو زندانی داشته باشد. در ادامه گزارش، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان به شرح دیدار و گفتگوی خود با محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پرداخته و نوشته است آقای لاریجانی به او گفته است تاریخ آخرین جلسه دادگاه عبدالفتاح سلطانی در ماه مارس آینده است. او از اتهامات عبدالفتاح سلطانی صحبتی نکرده، اما آنچنان که تام کونینگز نوشته است ادعا کرده است که اتهام اصلی او سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان وکیل در جهت فعالیت‌های دیگر بوده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در همین بخش تصریح می‌کند: این تصور من که حداقل پرونده عبدالفتاح سلطانی یک پرونده سیاسی است در سفر به ایران تایید شد. تام کونینگز در ادامه گزارش خود می‌افزاید محمد لاریجانی در رابطه با پرونده یوسف ندرخانی، کشیشی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، گفته است که در 32 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ کس به اتهام ارتداد اعدام نشده است و این موضوع در مورد یوسف ندرخانی هم صدق می‌کند. اما خانواده و همسایگان یوسف ندرخانی به گفته او شکایت کردند که وی قصد داشته به فرزندان آنها درس مسیحیت آموزش دهد. اگر آنها از شکایت خود صرف نظر کنند، رسیدگی به پرونده ساده است. تام کونینگز در ادامه می افزاید: اما از آنجا که یوسف ندرخانی به دلیل مسئله دینی و عقیدتی در مقابل دادگاه قرار گرفته، مشکل همچنان باقی است. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در بخش دیگری از گزارش خود درباره دیدارها و اطلاعاتی که درباره نقش زنان در جامعه ایران، شرایط اقلیت‌های مذهبی و برخورد با مواد مخدر به دست آورده نوشته است. آقای کونیگز نوشته است که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به او گفته است طرح قانونی جدیدی در دست تهیه است که بر اساس آن مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر از قوانین حذف خواهد شد. تام کونیگز با اشاره به گفته این مقام ایرانی نوشته است با توجه به اینکه 74% از احکام اعدام در ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر می شود، اجرای چنین طرحی می تواند جان بسیاری از انسانها را از مرگ نجات دهد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید، اما فکر میکنید تشدید تحریم ها مواضع ایران رو تغییر میده؟ این سوالی هست که امروز از صبح پرسیده شده و بعضی از کاربرای فیسبوک ما توی صفحه فیسبوک ما برامون پیام گذاشتن. یکتا برامون نوشته من 100% با جنگ به هر شکل و هر جای دنیا مخالفم. یک کاربر فیسبوک نوشته آمریکا تنها دچار توهم فانتزی شده. متین نوشته چون توی این تحریمات فقط ملت ایران تحت فشار قرار میگیرند، بعید هست که دولت از در سازش در بیاد. و رضا هم نوشته هدف آمریکا فقط تغییر رژیم در ایران هست و بس. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوع با ما در میون بذارید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یک گزارش دیگه بشنویم در مورد موضوعی که همین امروز اتفاق افتاد، در واقع دیشب روز سه‌شنبه، تو آنجلو پلوس کارگردان ناماشنای سینمای یونان در یک حادثه در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلو پلوس در ایران هم آدم شناخته شده هست به خاطر اینکه تعدادی از فیلم‌های بسیار مطرحون توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده و خیلی‌ها اون رو شاعر سینما می‌نامند. و نخست وزیر یونان بعد از مرگ آنجلو پلوس با ابراز تأسف عمیق از این اتفاق گفته که یونان یکی از بزرگترین آفرینده‌های اثر هنری خودش رو در زمانی بسیار سخت از دست داده. هانا کاویانی.
فیلمساز بزرگ سینمای یونان تئو آنجلوپولوس که برای ساخت فیلم‌های طولانی و در این حال آرام شهرت داشت، شامگاه سه‌شنبه بر سر صحنه فیلمبرداری آخرین فیلمش در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلوپولوس که خارج از آتن، پایتخت یونان، مشغول فیلمبرداری فیلم دریایی دیگر بود، در هنگام عبور از خیابان در اثر برخورد یک موتورسیکلت با او به شدت مجروح شد و در بیمارستانی درگذشت. فیلم دریای دیگر به مشکلات سیاسی اقتصادی اخیر یونان و همچنین اروپا می پرداخت. تئو آنجلوپولوس متولد 1935 در آتن است و دوران کودکی خود را در جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی یونان در سال 1940 سپری کرد. اشغال، فاشیسم و دیکتاتوری از جمله مسائلی است که در فیلم‌هایش به آن پرداخته است. او در دانشگاه حقوق خواند، سپس در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل در رشته ادبیات مشغول شد، اما اندکی بعد به انستیتوی عالی مطالعات سینمایی پاریس نقل مکان کرد. چندی بعد که به یونان بازگشت، در روزنامه چپگرا نقد فیلم می نوشت. روزنامه‌ای که سپس توسط دولت نظامی یونان توقیف شد. آنجلوپولوس اولین فیلمش بازسازی را در سال 1970 میلادی ساخت. او ده‌ها فیلم ساخته که در آنها به دوران معاصر یونان پرداخته است. فیلم‌های او که عموماً به مضامین اجتماعی، آوارگی، مهاجرت، تبعید، تنهایی و مرگ و زندگی می‌پرداخت، ساختاری منحصر به فرد دارند. ریتم آرام، حرکت آرام دوربین، قاب‌بندی زیبایی تصاویر. از جمله موفقیت‌های آنجلوپولوس می‌توان به دریافت جایزه معتبر نخل طلای کن در سال 1998 میلادی برای فیلم ابدیت و یک روز اشاره کرد. اندرو هورتون، فیلمنامه نویس و منتقد سینما، درباره آنجلوپولوس گفته است که او یکی از معدود کارگردان‌های 100 سال اولیه